ساعت 24:12 به وقت تهران. صدای ما رو از پراگ میشنوید. در نیمه شب ایران و نخستین ثانیه ها از روز جمعه در مجله نیمه شب رادیو فردا به شما خوش آمد میگم. من مرتضی قاسمفر هستم و در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود با گزارش ها و گفتگوها و البته آخرین خبرهای ایران و جهان که همکارم نوشین سید حسینی شما رو در جریان چند خبر مهم قرار خواهد داد. نوشین،
سپاسگزارم. مرتضی سلام میکنم به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. سازمان بهداشت جهانی نسبت به رواج زایمان به روش سزارین در طول 2 دهه گذشته در کشورهای جنوب شرق اروپا ابراز نگرانی کرد. در جریان نشست 2 روزه این نهاد بین المللی که از روز پنجشنبه در شهر تفلیس پایتخت گرجستان آغاز شده، از افزایش 50% عمل سزارین در برخی کشورهای جنوب شرق اروپا در طول سالهای 2000 تا 2015 میلادی خبر داده شده است. این در حالی است که در برخی نقاط اروپای شمالی انجام زایمان به وسیله سزارین همچنان کمتر از 20% اعلام شده است. بر اساس تعریف علمی، عمل سزارین زمانی صورت می‌گیرد که به دنیا آوردن کودک به شکل طبیعی برای سلامت مادر و کودک خطر داشته باشد. رئیس انجمن علمی مامایی ایران ناهید خداکرمی 2 سال قبل آمار زایمان‌ها در کشور با روش سزارین را 49% اعلام کرده بود. مدیر کل امور زنان و خانواده در وزارت آموزش و پرورش از ازدواج 42 دانش آموز دوره ابتدایی در استان خراسان شمالی و در نتیجه بازماندن آنها از تحصیل خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایستا، فرهناز مینایی پور روز پنجشنبه فقر اقتصادی و فرهنگی را از عوامل دخیل در ازدواج زودهنگام دختران عنوان کرده است. بر اساس آمارها سالانه حدود 40,000 دختر زیر 15 سال در ایران ازدواج می کنند و بیش از 1,000 دختر زیر 15 سال طلاق می گیرند. در حالی که شماری از نمایندگان مجلس به دنبال تصویب طرحی برای افزایش سن قانونی ازدواج هستند، اما این طرح هنوز تصویب نشده است. دادستان عمومی و انقلاب قم مدعی شد که وحید صیادی نصیری، زندانی عقیدتی محبوس در زندان لنگرود قم، به دلیل بیماری کبدی به بیمارستان منتقل و پس از 7 روز فوت شده است. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، مهدی کاهه دادستان قم روز پنجشنبه از بررسی علت فوت وحید صیادی نصیری توسط پزشکی قانونی خبر داد. این در حالی است که الهه صیادی نصیری، خواهر این زندانی، در گفتگو با رادیو فردا با استناد به اظهارات مسئولان بیمارستان شهید بهشتی قم دلیل مرگ برادرش را اعتصاب قضایی او اعلام کرد. دادستان قم درباره خبر اعتصاب قضایی آقای صیادی سکوت کرده است. وحید صیادی نصیری که پیشتر به اتهاماتی از قبیل توهین به مقدسات، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام زندانی شده بود، آخرین بار مرداد ماه امسال از سوی اداره اطلاعات شهر قم بازداشت شده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از وکیل سابق خود که به 3 سال زندان محکوم شده است اعلام براءت کرد. آقای ترامپ روز پنجشنبه در پیامی توییتری نوشته که هرگز مایکل کوهن را وادار نکرده تا قانون را نقض کند. روز چهارشنبه یک دادگاه فدرال در نیویورک وکیل سابق دونالد ترامپ را به دلیل ارتکاب جرایم متعدد از جمله پرداخت حق و سکوت به 2 زن و ادای شهادت دروغ در برابر کنگره به 3 سال زندان محکوم کرد. رئیس جمهوری آمریکا هر گونه رابطه جنسی با این زنان را تکذیب کرده و در توییتش خود را قربانی سوء رفتار وکیلش معرفی کرد. مایکل کوهن قبل از صدور حکم در جلسه دادگاه گفته بود که وفاداری کورکورانه‌اش به دونالد ترامپ باعث انحرافش شده است. و یک نماینده مجلس میگوید که با وجود درخواست سازمان اوقاف ایران برای توقف افزایش تعداد امامزاده ها، این امر تاکنون محقق نشده است. غلام علی جعفرزاده ایمن آبادی روز پنجشنبه خبر داد که سازمان اوقاف ایران حدود 1 ماه پیش در بخشنامه ای خواستار توقف افزایش امامزاده ها شده بود، ولی به گفته این نماینده تعداد امامزاده ها همچنان در حال اضافه شدن است.
سپاسگزارم نوشین. نوشین سید حسینی بود. آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر فهرست مطالبی که در این مجله نیمه شب خواهید شنید. نگاهی میکنیم به بالا گرفتن تنش ها میان ارتش ترکیه و نیروهای کرد در شمال عراق و سوریه در ساعات گذشته. ادعای دادستان قم که مرگ وحید صیادی نصیری بر اثر اعتصاب غذا در زندان را ناشی از بیماری کبدی او دانست. در این باره با خانواده آقای صیادی گفتگو کرده ایم. گزارشی داریم از شمار بالای روزنامه‌نگاران زندانی در جهان بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی CPJ. گفتگویی می‌شنوید با یک کارشناس امنیت سایبری درباره جزئیات تلاش هکرهای ایرانی برای نفوذ در ایمیل‌های مقامات آمریکایی. ترزا می و پیروزی او در کسب رأی اعتماد موضوع دیگر این مجله نیمه شب است. خبرهای ورزشی و تکرار مجله هفتگی تابو از دیگر برنامه‌هایی است که در ادامه این مجله خواهید شنید. با ما بمانید. در ساعت‌های گذشته شاهد بروز تنش‌های میان ارتش ترکیه و نیروهای مسلح کرد در شمال عراق و سوریه بودیم. ماجرا از چه قرار است؟ در همین باره با همکارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه از طریق خط تلفن همراه میشیم تا این ماجرا رو از او بپرسیم. ایلیا، جزئیات این خبر چیه؟
مرداد، دو تا اتفاق افتاده. یکی در شمال سوریه منطقه افرین هست که به طور مشخص بخش تل رفعت در منطقه افرین سوریه در شمال استان حلب شاهد درگیری میان نیروهای از ارتش ترکیه و نیروهای از جنگجویان کرد بوده با حمایت از خلق، و بنابر اعلام رسانه‌های ترکیه یک سرباز ارتش ترکیه در این درگیری کشته شده. در شمال عراق بمباران مواضع حزب کارگران کردستان پکاکا رو داشتیم. در مناطق سنجار و مخمور هنوز تلفات این بمباران مشخص نیست. این خبر خبرنگاری نازی فرزا در کردستان عراق به ما داد.
پیش از این هم اداره خودگردان در شمال سوریه برای مقابله با تهدیدهای رئیس جمهور ترکیه آقای اردوغان اعلام قیام عمومی کرده بود، درسته؟
درسته. بیانیه‌ای صادر کرد اداره خودگردان در شمال سوریه که اون رو در حقیقت کردها تشکیل دادن. در بیانیه‌ای که صادر شده خواست فراخوان داده شده برای قیام عمومی برای مقابله با تهدیدهای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه. در این بیانیه اومده که هرگاه جنگجویان ائتلاف سوریه دموکراتیک که کردها شمار بیشترشون رو تشکیل میدن عملیاتی آغاز کردن علیه گروه حکومت اسلامی موصوب به داعش، با تهدیدهای ترکیه روبرو شدن، متهم کردن ترکیه رو که قصد تجزیه سوریه رو داره. در بیانیه که صادر کردن بنا بر ادعاشون، در حقیقت مهرداد، این بیانیه دو روز بعد از تهدیدهای آقای اردوغان صادر میشه که گفته بود تا یه روزهای آینده ارتش ترکیه عملیاتی رو در شرق رود فرات علیه به گفته او تروریست ها آغاز خواهد کرد. ترکیه واحدهای حمایت از خلق رو تروریست و وابسته به حزب کارگران کردستان میدونه که البته اونها این رو رد میکنن، چرا که در نبرد علیه گروه حکومت اسلامی منصوب به داعش از حمایت ایالات متحده برخوردار هستند. اونها الان عملیاتی در منطقه هجین سوریه شروع کردن علیه گروه حکومت اسلامی که این عملیات ادامه داره.
این ایالات متحده همواره از جنگجویان کرد، از نیروهای مسلح کرد به خصوص در نبردشون علیه داعش گروه حکومت اسلامی پشتیبانی کرده و کردها هم آمریکا رو حامیان خودشون میدونن. در این درگیری اخیر بین ترکیه و کردها چه موضعی گرفته، یا آیا اصلا گرفته موضعی فعلا؟
آره، موضوع گرفته. میز داده صبح پنجشنبه وزارت دفاع آمریکا بیانیه صادر کرده و هشدار داده نسبت به هر گونه اقدامی که اون رو یک جانبه توصیف کرده که باعث درگیری بشه میان ترکیه و جنگجویان کرد، و به ویژه گفته این اقدام اگر در مناطق حضور نیروهای آمریکایی باشه نگران کننده هست. چند روز پیش آمریکا اعلام کرد که ایستگاه دیدبانی که قرار بود ایجاد کنه در شمال سوریه اونها رو تکمیل کرده، در حقیقت میخواد مانع این درگیری ها بشه. اما به نظر میرسه ترکیه مصر هست برای مبارزه با نیروهای مسلح کرد در شمال سوریه.
سپاسگزارم. امیلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه از طریق خط تلفن با ما همراه بود. مهدی کاهه دادستان قم در واکنش به انتشار خبر درگذشت وحید صیادی نصیری زندانی عقیدتی در بیمارستان اعلام کرد که او به دلیل بیماری کبدی به بیمارستان منتقل شده و بعد از 7 روز فوت شده است. دادستان قم درباره اعتصاب قضا این زندانی عقیدتی هیچ مطلبی بیان نکرد، در حالی که خانواده وحید صیادی نصیری میگویند او بر سر اعتصاب قضای طولانی مدت به ناراحتی گوارشی و خونریزی معده دچار شده بود. مهتاب وحیدی راد گفتگو کرده با الهی صیادی نصیری، خواهر وحید صیادی نصیری، و ابتدا از او پرسیده که جنازه برادرش یا به خانواده او تحویل داده شده یا خیر.
بله، جنازه را تحویل گرفتیم. بودم درشته مرسومه که ما صبح بریم برای تشییع جنازه.
از کجا تحویل گرفتید جنازه رو؟
بیمارستان بهشتیه، پزشکارون رفتن، پزشکارون می کاراشو کردن و سردخونه گرفتن، بردن بهشت مرسوم که صبح ما بریم برای قتل خونه و کارای تدفین رو انجام بدیم.
نزدیکانتون، بستگانتون موفق شدن خودشون جنازه رو ببینن؟
بله، پسرم و برادرم هر دو خودشون دستن توی آمبولانس. فقط انگار خیلی استخونی بود، دیگه هیچی ازش نمونده بود. یعنی چون یک برادرم دیگه دیده بود وقتی اومد خونه دیگه نفس حرف زدن نداشت.
یعنی فکر میکنید به خاطر همون اعتصاب غذایی که گفتید برادرتون داشته کاهش وزن داشته؟
شدید داشته، بله.
خانم نصیری، علت مرگ رو بهتون چی گفتن؟ شما اصلا گواهی فوتی بهتون تحویل دادن که ببینید دقیق چی نوشتن؟
اعتصاب غذا، خونریزی معده، پس زدن رود بود.
این موارد رسما اعلام شده بهتون؟
اینا رو زنگار نامه محرمانه نوشته بودن، ولی همینطوری که ما پزشکان می‌پرسیدیم از بیمارستان شهید بهشتی این اطلاعات کوچیکی بودی که در اختیارمون گذاشت.
پزشکان به شما این دلایل فوت رو اعلام کردن؟
بله، بله.
از این جهت این رو ازتون میپرسم که دادستان قم اعلام کرده که وحید صیادی نصیری به خاطر بیماری کبدی در بیمارستان بستری بوده به مدت یک هفته.
بله، اینو منم شنیدم. بله، نه یه هفته چیزی نبوده، به خاطر اعتصاب غذاش معده‌اش خوش شده بود، خونریزی کرده بود. هفته پیشم که خوابیده بودیم اصلا به خاطر خونریزی معده‌اش بود، بعد دوباره انتقالش داده بودن زندان که پریشب که حالش بد میشه انگار برای چند ساعتی تو بیمارستان شهید بهشتی بوده.
برای شما محدودیتی گذاشتن برای برگزاری مراسم سوگواری یا مثلا چیزی گفتن بهتون؟
نه، محدودیت خاصی نداشتن، فقط گفتن آشوب نکنید، علیه رژیم حرفی نزد، سر و صدا نکنید، علیه رژیم سر و صدایی نباشه. ما سر و صدایی نداریم دیگه، سر درمون که
آنچه که شنیدید گفتگوی همکارم مهتاب وحیدی راد بود در با الهی صیادی نصیری، خواهر وحید صیادی نصیری که بر اثر اعتصاب قضا در زندان قم درگذشته است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خبرگزاری آسوشیتد پرس روز پنجشنبه در گزارشی از تلاش یک گروه از هکرهای ایرانی موسوم به بچه گربه ملوس در یک ماه اخیر برای رخنه به ایمیل شخصی چندین مقام مسئول در وزارت خزانه‌داری آمریکا خبر داد. گزارش این خبرگزاری بر اساس داده‌هایی نوشته شده که یک شرکت امنیت سایبری مستقر در لندن به نام سرتفا جمع‌آوری کرده است. در همین باره ساعتی پیش گفتگویی کردم با امین ثابتی، کارشناس امنیت سایبری در لندن که مدیر و بنیانگذار شرکت امنیت سایبری سرتفا هم هست، و ابتدا از او درباره چگونگی تلاش این هکرها پرسیدم.
در حقیقت چیزی که بخواین هستش که به طور کلی یه سری حملات که این هکر انجام میدادن از طریق اون حملات یک اثر به طور کلی شما اثر میذاره روی اینترنت. بعضی موقع محکر حواسش نوست و بعضی موقع هستش از طریق یکی از اون اثر گذاشته شد و اشتباه هم کرده بودن به اون دسترسی به اون سرور به صورت عمومی باز بود و همین دلیل دسترسی هر کسی میتونست دسترسی پیدا کنه اگه اون سرور پیدا میکرد.
یعنی اشتباهاً اینا باز گذاشتن در واقع سرورشون رو.
بله. بله.
این خطا خیلی به نظر میاد خیلی یه مقدار عجیب و بچگانه نمیاد به نظرتون از طرف اینایی که اینطور بلند پروازانه سعی داشتن که چون این هکای رو انجام بدن؟
چیزی که بخواین هستش که به طور کلی همه در تمام دنیا هستش، حتی هم سازمان اطلاعاتی پیچیده هم این تست اشتباهات رو میکنه و چیز عجیبی نیستش. در آخر داستان همه یه جای اشتباه میکنم و در این مورد این قسمت اشتباه کرده بودن. یه اشتباه دیگه هم واقعش بخواهیم کرده بودن این بودش که یک بار بدون با آی پی با آدرس آی پی واقعی که تو دنیای مجازی مثل آدرس خونه هست دسترسی پیدا به این سرور وصل شده بودن و از این طریق تونستش میشد آی پی واقعیشون رو پیدا کرد.
معمولا گزارش هایی که از هکرهای ایرانی منتشر شده در این مدت ها در واقع حرکات اینها به صورت کارزار بوده، یعنی خیلی گسترده و بدون هدف مشخصی، مثلا هجوم بردن به دانشگاه های مختلف یا مثلا به جاهایی از این قبیل. اما این بار به نظر میاد که خیلی موارد مشخصی رو شما پیدا کردین که هکرهای ایرانی با هدف خاصی شروع کردن به هک کردن و سراغ آدمایی رفتن که ظاهراً در تحریم ایران دست داشتن یا در مسائلی در ارتباط با ایران.
در این از یک از ویژگی‌های مهم این حملات سری حملات نسبت به حملات قبلی که این هکرها و کلاً هکرهای حکومتی ایران انجام داده بودش که به صورت دقیق رفته بودن قبل از حمله هر قربانی خودشونو پیدا کرده بودن و براش در یه پروفایل درست کردن که چیکار می‌کنه، در چه زمینه علاقه‌مند و بعد بر اساس اون حمله رو طراحی کرده بودم. و خب شروع این زمان این حملات بیشتر حملات از اوایل تقریبا میشه از اوایل اکتبر بوده که یک ماه قبل از شروع تحریم های دور دوم تحریم های آمریکا علیه ایران بوده و بیشتر قربان اهدافی هم که تحت دقیقاً مورد حمله این هکرها قرار گرفتن کسایی بودن که به یک جوری نقشی داشتن در زمینه دسترسی در زمینه تحریم های نظامی یا اقتصادی ایران.
این دفعه اولی نیست که به هر حال میدونیم در این چند ساله تیمای هکری ایران شروع میکنن به فعالیت کردن گسترده‌ای برای هک کردن جای مختلفی یا در واقع نهادهای مختلفی در کشورهای غربی، اما این بار به نظرتون نمیاد خیلی دقیق‌تر و پیچیده‌تر عمل کردن؟
این براش درست هستش. دلیلش همین هستش که یه چیزی که هستش فقط در مورد این قسم یعنی این کمپینی که اخیراً ما در روش کار کردیم نیستش، در مورد کمپینای دیگه که مثلا انتشار اخبار جعلی هم اگه نگاه کنید حالا هکرها یا افرادی که برای حکومت ایران کار میکنن روش‌ها رو بسیار میان چیزی که هستش میان از طریق مثلا از روش‌های هک کردن از هکرهای روسی یاد میگیرن یا فعالیت‌ها که هکرهای روسی مثلا در مورد انتخابات آمریکا کردن اونا خیلی سعی میکنن که اجرا کنن. در مورد اینم چیزی که مشخص بود مثلا در مورد این سری کمپین حملات فیشینگ چیزی که مثلا مشخص بود این بودش که واقعا در مورد زیرساختش کار کرده بودن و سعی همچنان و میگم و همچنان احتمالاً دارن روش کار میکنن و در آینده حملات پیچیده‌تری خواهیم دید. مثلا به طور مشخص این بودش که تو این دست حملات تقریبا در تمام موارد موفق بودن که ورود دو مرحله‌ای که در واقع شما به علاوه بر رمز و یک کد میخواین و اگر این کد از طریق پیامک دریافت میکرد یا اسمس دریافت میکرد در تمام موارد تونستن موفق بشن این سیستم رو دور بزنن و وارد حساب قربانی بشن.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با امین ثابتی، کارشناس امنیت سایبری در لندن، که ساعتی پیش انجام دادم در ارتباط با تلاش یک گروه از هکرهای ایرانی موسوم به بچه گربه ملوس در یک ماه اخیر برای رخنه به ایمیل شخصی چندین مقام مسئول در وزارت خزانه‌داری آمریکا که خبرگزاری آسوشیتد پرس درباره اون گزارشی منتشر کرد روز پنجشنبه. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران CPJ در گزارشی سالانه شمار بالای روزنامه‌نگاران زندانی در عرصه بین‌المللی را نزدیک به یک رکورد خوانده است. در این گزارش که روز پنجشنبه انتشار یافته آمده است برای سومین سال متوالی 251 روزنامه نگار یا بیشتر در سراسر جهان به زندان افتادند. بیشتر بشنوید در گزارش بکتاش خمسه‌پور.
در گزارش سالانه کمیته حفاظت از روزنامه نگاران، این میزان روزنامه نگار زندانی در عرصه بین المللی حاکی از رویکرد اقتدارگرایانه نسبت به پوشش اخبار انتقادی بیش از سناریوی موقتی دانسته شده است. بنابراین گزارش، چین، مصر و عربستان سعودی طی سال 2018 میلادی روزنامه نگاران بیشتری را در مقایسه با سال پیش زندانی کردند و ترکیه همچنان بدترین زندانی کنندی روزنامه نگاران در جهان باقی ماند. کمیته حفاظت از روزنامه نگاران یک سازمان آمریکایی مستقل غیر انتفاعی و غیر دولتی مستقر در نیویورک که در سراسر جهان خبرنگار دارد، در سال 1981 میلادی تأسیس شده است و در راستای ترویج آزادی مطبوعات و دفاع از حقوق روزنامه نگاران فعالیت می کند. در گزارش امسال آمده است امواج جدید سرکوب در چین، مصر و عربستان سعودی، سرکوب آزادی مطبوعات در سال 2018 در عرصه جهانی را حفظ کرد. کمیته حفاظت از روزنامه نگاران می نویسد در بررسی سالانه‌اش دست کم 251 روزنامه نگار را در ارتباط با کارشان در زندان یافته، در حالی که ترکیه همچنان بدترین زندانی کننده روزنامه نگاران در دنیا تعداد کمی را رها کرده است. این گزارش خاطرنشان کرده از هنگامی که کمیته حفاظت از روزنامه نگاران این آمار را پیگیری کرده، سه سال گذشته با ثبت آمار بی سابقه در سالهای 2016 و 2017 حاوی بالاترین شمار روزنامه نگاران زندانی بوده است. ترکیه، چین و مصر برای سومین سال متوالی مسئول زندانی کردن بیش از نیمی از آنهایی دانسته شدند که در سراسر جهان به زندان افتادند. اکثریت آنهایی که در عرصه جهانی زندانی شدند، 70% با اتهامات ضد حکومتی مواجهند، مثل تعلق یا کمک به گروه‌هایی که مقامات سازمان‌های تروریستی می‌دانند. گزارش کمیته حفاظت از روزنامه نگاران تعداد زندانی شدگان به اتهام اخبار کذب در سال 2018 در عرصه بین المللی را 28 تن و در مقایسه با 9 تن دو سال پیش حاوی سیر سعودی دانسته، مصر را با 19 روزنامه نگار زندانی به این اتهام در صدر برشمرده است. این گزارش شمار بالاتر زندانیان در چین را که 47 تن محاسبه کرده، بازتاب تازه ترین موج آزار اقلیت قومی اویغور در منطقه شینجیانگ دانسته، افزوده دست کم 10 روزنامه نگار در چین، همه آنها در شینجیانگ، بدون اتهام بازداشت شدند. در مورد ایران، کمیته حفاظت از روزنامه نگاران نوشته که سرکوب مطبوعات در سال 2018 ادامه یافته و 8 روزنامه نگار را همکنون در زندان شناسایی کرده است که 6 تن از آنها برای سایت خبری مجذوبان نور کار می کنند که مقامات قبلا هدف گرفتند. کمیته حفاظت از روزنامه نگاران همچنین تعداد روزنامه نگاران زندانی در ویتنام را 11 تن و در جمهوری آذربایجان 10 تن برشمرده و افزوده است در ازبکستان برای اولین بار در 2 دهه گذشته روزنامه نگاری در زندان نیافته است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور بود درباره گزارش سالانه کمیته حفاظت از روزنامه نگاران CPJ که میگوید شمار بالای روزنامه نگاران زندانی در عرصه بین المللی نزدیک به یک رکورد بوده است.
یک کارگرم که روزی 30,000 تومن درآمد من چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
ترزا می روز چهارشنبه 21 آذر توانست رأی اعتماد همحزبی‌هایش را به دست آورد و بار دیگر به عنوان رهبر حزب محافظه‌کار انتخاب شود و در نتیجه سمت نخست وزیری بریتانیا را حفظ کند. خانم می توانست نظر 200 عضو حزب خود را جلب کند و موقعیتش را تثبیت کند. 117 تن نیز به او رأی منفی دادند. رویا کریمی مجد در گفتگوی با امیر طاهری تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا ابتدا درباره پیشبینی ها از نتیجه رأی گیری پرسیده است. امیر طاهری:
از آغاز کار برای من لااقل روشن بود که ایشون در این رأی موفق خواهد شد. تنها چیزی که برای من تعجب آور بود این بود که تعداد آرایی که ایشون آورد کمتر از اون چیزی بود که من فکر میکردم. البته میدونین ایشون در پارلمان به طور کلی اکثریت نداره، ولی در داخل حزب خودش از این 317 تا نمایندهی که نماینده محافظه‌کار که در مجلس عوام هستند، حداقل دو سومشون طرفدار باقی موندن بریتانیا در بازار مشترک یا اتحادیه اروپا هستند و در نتیجه حاضر نبودند خانم می رو که موضع میانه گرفته کنار بزنن و یک شخصی یا رهبر جدیدی بیاد که میخواد تمام مناسبات رو با اروپا قطع بکنه. بنابراین من فکر کنم این یه چیز طبیعی بود. تنها نکته یک همونجور که خدمتون عرض کردم این بود که من فکر میکردم که آرای بیشتری ایشون به دست خواهد آورد.
اما در این میون 117 نفر به خانم می رأی منفی دادن. به نظر شما چرا این تعداد در واقع با خانم می مخالفت کردن؟
تعدادی از اینا که طرفدار خروج کامل بریتانیا از اتحادیه اروپا هستن، یه گروهی هستن که اسم خودشون گذاشتن European Research Group، یعنی گروه پژوهش اروپایی، و فکر می‌کنن که بریتانیا میتونه به تنهایی یک الگوی اقتصادی جدیدی درست بکنه، تعرفه ها رو بیاره پایین، بره دنبال تجارت آزاد کامل و یک مرکز بانکی و پولشویی بین المللی بشه، یه چیزی مثل سنگاپور متا در مقیاس وسیع تر. یک موقعیت ایدئولوژیکی است که اینا دارن و ممکنه حتی باعث بشه به جدایشون از حزب محافظه‌کار. یه قسمتی از این 117 نفر اینا بودند. یه عده دیگه هم فکر میکردن که با رای دادن علیه خانم می و مجبور کردن ایشون به استعفا راه برای یک رفراندوم مجدد در مورد اروپا باز خواهد شد، چون خانم می مخالف شدید رفراندوم دوم هستش. بنابراین یک اتحادی بود بین دو گروه که شدیداً با هم مخالفن، یعنی یک گروه خیلی پرو اروپایی طرفدار اروپا و یک گروه شدیداً ضد اروپایی.
اما آقای طاهری، قرار هست در آینده نزدیک لایحه‌ای مربوط به چگونگی خروج از اتحادیه اروپا در مجلس عوام بریتانیا به رأی گذاشته بشه. با مجموع آرایی که روز گذشته خانم می تونست به دست بیارن، سرنوشت این لایحه رو چگونه می‌بینید؟
لایحه می‌دونین الان باید دوباره بازنویسی بشه، چون خانم می داره سعی می‌کنه که بعض جنبه‌هاش رو یک کمی تعدیل بکنه و تغییر بده برای اینکه موفقیت بیشتری داشته باشه در جمع‌آوری آرا به نفع این لایحه. احتمالاً در 22 ژانویه، یعنی بعد از تعطیلات نوئل و اینا، به مجلس خواهد آمد. در حال حاضر اگر این لایحه دوباره به مجلس ارائه بشه حتما شکست خواهد خورد، چون تقریبا تمام احزاب به جز یک بخشی از حزب محافظه‌کار باش مخالف هستن. ولی امید خانم می این است که نسخه تعدیل یافته این لایحه بتونه حمایت احزاب دیگه رو به دست بیاره، برای اینکه یک لایحه ایست که سعی میکنه دو طرف رو راضی بکنه، هم مخالفان شدید اروپا رو، هم اونایی که میخوان با اروپا یک رابطه ای رو نگه دارن. در حالت اینجا وقت نیست که بریم تو جزئیاتش، ولی به نظر من این لایحه بندبازی بسیار جالبی است از نظر دیپلماتیک. یعنی یه جوری این لایحه نوشته شده که هیچ کس به هیچ چیزی متعهد نیست، ولی در این حال همه به همه چیز هم متعهد هستند.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو شنیدید با امیر طاهری تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا. و اما فرصتی است تا مروری کنیم بر سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان. دبیر کل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کرد که طرفهای درگیر جنگ در یمن با آتش‌بس در بندر حدیده موافقت کردند. حسین بهاروند محقق حوزه سلول‌های بنیادی در پژوهشگاه رویان ایران به عنوان برنده جایزه آکادمی جهانی علوم در سال 2019 میلادی انتخاب شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از وکیل سابق خود که به 3 سال زندان محکوم شده است اعلام براءت کرد. یک نماینده مجلس میگوید که به رغم درخواست سازمان اوقاف ایران برای توقف افزایش تعداد امامزاده ها این امر تا کنون محقق نشده است. مدیر کل امور زنان و خانواده در وزارت ورزش، آموزش و پرورش از ازدواج 42 دانش آموز دوره ابتدایی در استان خراسان شمالی خبر داد. سازمان بهداشت جهانی نسبت به رواج زایمان به روش سزارین در طول 2 دهه گذشته در کشورهای جنوب شرق اروپا ابراز نگرانی کرد. در حادثه قطار سریع‌السیر آنکارا گونیه دست کم 9 تن کشته و 47 تن زخمی شدند. چین اعلام کرد 2 تبعه کانادا در این کشور به اتهام تهدید امنیت ملی بازداشت شدند. مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه با تصویب قطعنامه آزار و اذیت سازمان یافته دولتی علیه اقلیت بهائی در ایران را محکوم کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توییتی وزیر خارجه آمریکا را به سوء استفاده از شورای امنیت علیه ایران و نقض قطعنامه 2231 که این شورا متهم کرد. و ما خبرهای ورزشی رو بشنویم با حبیب روشنزاده.
مسابقات کشتی آزاد باشگاه‌های جهان که در بابل جریان دارد مرحله گروهی خود را پشت سر گذاشت و نمایندگان ایران و ترکیه فینالیست شدند. جمعاً 6 تیم خارجی از کشورهای مجارستان، اوکراین، قرقیزستان، گرجستان، هند و ترکیه به همراه 2 تیم از ایران در این مسابقات شرکت دارند. 2 تیم ایران بیمه رازی فینال را مقابل نماینده ترکیه برگزار می کند و تیم ستارگان ساری برای مقام سومی با نماینده گرجستان روبرو خواهد شد. مسابقات در سطح پایینی قرار دارد و برخی از کشورهای صاحب کشتی جهان مثل روسیه، آمریکا، مغولستان و کوبا در این رقابت ها غایبند. نازل بودن سطح مسابقات نکته است که دبیر فدراسیون کشتی ایران رضا لایق هم به آن اذعان دارد.
امسال کیفیت به مراتب پایین تر هست، یعنی ما خودمون هم احساس میکنیم رقابت بیشتر داخلی هست.
به هر صورت رقابت ها امروز جمعه در بابل پایان خواهد یافت و احتمالاً نمایندگان ایران بر سکوهای اول و سوم قرار خواهند گرفت. در تهران لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور روز پنجشنبه تنها بازی معوقه از هفته 12 را برگزار کرد و استقلال و پدیده مساوی شدند. این مساوی بدون گل بود و داوری آن با حرف و حدیث و اعتراضات هواداران استقلال که تعدادشان در ورزشگاه آزادی بیش از 40,000 نفر بود همراه گشت. حتی پرتاب اشیا و سنگ هم در پایان مسابقه دیده شد. جایگاه استقلال در جدول مسابقات تغییری نکرد و آبی پوشان با 25 امتیاز همچنان پنجمند. اما 1 امتیاز این بازی پدیده را فعلا با 31 امتیاز در سطح جدول قرار داده تا بازی سپاهان 30 امتیازی با استقلال خوزستان تیم ته جدولی روز شنبه برگزار شود و تکلیف قطعی جدول در پایان نیم فصل روشن شود. البته پرسپولیس هم که یکی از مدعیان قهرمانی است امروز جمعه در تهران با تیم پارس جنوبی جم بازی دارد که 19 امتیازی است و 6 است. پرسپولیس با 28 امتیاز تیم سوم جدول است. برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس گفت می‌خواهد تیمش تعطیلات نیم فصل را عالی آغاز کند و این پس از پیروزی در بازی امروز مقابل پارس جنوبی میسر است. مهدی تارتار سرمربی پارس جنوبی هم معتقد بود در برابر یک کار سخت قرار گرفته.
پرسپولیس همیشه پرسپولیس تیم خیلی خوبیه. بازیکنان خیلی خوبی دارن. کار سختیه ولی ما واقعا برای کسب 3 امتیاز به آزادی اومدیم.
مسابقه پرسپولیس پارس جنوبی جم ساعت 16:15 در ورزشگاه آزادی آغاز خواهد شد. امروز 2 مسابقه دیگر نیز از هفته 15 لیگ برتر در برنامه است. تراکتورسازی تیم 4 جدول در تبریز با فولاد خوزستان رده 11 روبروست که با سرمربی جدیدش افشین قطبی به میدان می آید. همزمان یعنی ساعت 3 بعد از ظهر سایپا در آبادان با صنعت نفت پیکار دارد. سایپا 7، نفت آبادان 14.
خبرهای ورزشی رو شنیدید از حبیب روشنزاده. اما میرسیم به پایان این مجله نیمه شب که با برنامه تابو که همکارم پیام خضر ایدری اون رو اجرا میکنه اون رو به پایان خواهیم برد. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر در این مجله نیمه شب همراه بودید. برای شما آرزوی صبح و بامدادی آرام رو دارم.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
حرص لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
مرد مسلمان باید ختنه شده باشد. مرد مسلمان نامختون، چنانچه در ادبیات مذهبی گفته می شود، از بسیاری از امور مذهبی و شخصی باز می ماند. اهل ادیان ابراهیمی از جمله مسلمانان و یهودیان فواید بهداشتی زیادی برای ختنه برمی شمارند، فوایدی که البته برخی از آنها را دانش پزشکی هم تایید کرده. اما دانش پزشکی از مضرات ختنه هم بسیار گفته است. در سوی دیگر این موضوع بسیار ساده اما پیچیده، فعالان حقوق کودکان ایستادند که ختنه را کودک آزاری و نقض حقوق کودک می دارند. دکتر اکبر کرمی، پزشک و استاد کالج نووا در ویرجینیا که اخیراً کتاب سکس و دموکراسی را منتشر کرده و همینطور مجتبی امینی پژوهشگر علوم اسلامی، این هفته در تابو میهمان من فهیمه خضر حیدری هستند تا درباره همین موضوع بحث کنیم. سلام، به تابوی این هفته خوش آمدید. بحث این هفته رو با آقای امینی آغاز میکنیم. آقای امینی، مرد مسلمان باید به طور سنتی و مذهبی به هر حال ختنه شده باشد، اگرچه که در قرآن اشاره مستقیمی ظاهراً به مسئله ختنه نشده، اما از اونجا که سنتی است برآمده از مذهب، میخوام ازتون خواهش کنم در آغاز برنامه برای شنوندگان ما اساساً وجه مذهبی این سنت رو توضیح بدید و اینکه در اسلام چه رویکردی به ختنه وجود داره، چه در قرآن، در متن کتاب مقدس و چه در احادیث و روایات.
سنی و شیعه با استناد به آیه 123 سوره نعل به عنوان ان تبع ملت ابراهیم حنیفا، اونجا این معنا رو ملاق قرار دادن که با توجه به دستوری که به پیغمبر اسلام داده شده که از ابراهیم که ایمان خالصی داشت تبعیت کن، به این قضیه اشاره میکنن که یکی از اون مسائل همین رعایت این سنت هست. در بین خدمت شما عرض کنم اهل سنت و شیعه یک جریاناتی وجود داره که مثلا شیعیان اعتقاد دارن بنابر روایاتی که به دستشون رسیده از پیامبر و یا ائمه در کتب مختلف که هست، اگه خواستید بهش اشاره میکنم، که مثلا در روز هفتم بعد از تولد بهترین عمل انجام بشه. و در بین سنی ها مثلا شافعی ها حنبلی ها هستن که اینو واجب میدونن، حنفی و مالکی ها مثلا مستحب میدونن و شهادت کسی که ختنه نشده رو نیز معتبر میدونن. و در بین شیعیان حتی در مورد صحت طواف نساء که در اعمال حج به جا میارن ختنه شدن رو شرط میدونن و یا حتی در موارد دیگه که مثلا بخواد امام جماعت بشه حتما باید این کار شده باشه، یا در مواردی هم هست که برای نماز میت که خونده میشه اگر این شخص مثلا ختنه نشده باشه جایز نیست. روایتی داریم از پیامبر علیه السلام که میفرماید ختانه من فطرت نبویه، یا امام صادق که میفرماید ختنه کردن از سنت پیامبران است. یا مثلا در روایتی در اصول کافی جلد اول داریم در مورد امام کاظم علیه السلام که در مورد امام هشتم میفرماید که این فرزند ختنه شده به دنیا آمد، و ضمناً قید میشه که صفات دهگانه‌ای که برای ائمه شیعه مثلا نقل میکنن که یکی از اون صفات اینه که اینها مختون به دنیا میان. این گونه روایت رو داریم. یا از امیرالمومنین علیه السلام که میفرماید که روز هفتم اولاد خود رو ختنه کنید که برای پاکیزه‌تر بودن و رشد و نموشون عمل شایسته ای. از این گونه روایات هست.
آقای دکتر کرمی، شما به عنوان پزشک در برنامه ما حضور دارید. اگر بخوایم از جهان پزشکی به ختنه نگاه بکنیم، به خیلی بحث مناقشه برانگیزی است. تحقیقات مختلفی انجام شده که آثار مثبت و منفی در مورد ختنه رو مطرح کرده. شما اگر بخواید به اختصار به این نگاه بکنید که جهان پزشکی در برابر جهان علم در حقیقت در برابر آنچه که در مذهب آمده چه میگوید در مورد ختنه، فکر میکنم کمک میکنه به ما که بحث رو ادامه بدیم.
خدمت شما عرض بکنم، اول از اینکه ختنه به لحاظ تاریخی پیشا مذهبیه، یعنی پیش از اینکه مذاهب اسلامی و ابراهیمی در واقع ختنه رو بپذیرن، ختنه در مثلا فرض بکنید توی مصر در دوره فراعنه رواج داشته و برآمد یک نوع قربانی کردن به یه سبک خیلی سبکتری بوده، یا حتی گاهی مطرح میشه که نوعی مجازات بوده. این در واقع رواج پیدا کرده و بعد به ادیان کشیده شده و امروزه به عنوان یه امر فرهنگی و دینی تقریبا در یک سوم در واقع مردان جهان دیده میشه. به لحاظ پزشکی من فکر میکنم مناسبه که به دو دوره مسئله ختنه رو تقسیم بکنیم. یکی در دوره مدرن. خب در چه شرایطی عوارض و پیامدهای ناخواسته ختنه به لحاظ اینکه امکانات مناسب و دانش مناسبی داریم خیلی اندکه. اما اگر برگردیم به دوره باستان و دوره‌ای که در واقع سنت ختنه شروع شد تا این دوره که به ما رسیده نگاه کنیم، خب در اون دوره هم دانش ناقصی وجود داشت و هم امکانات عملی برای اجرای ختنه خیلی اندک بود. در نتیجه عوارض ناخواسته و پیامدهای منفی بسیاری رو به کودکان پسر و کودکان دختر تحمیل میکرد. در نتیجه بخواییم داوری بکنیم بر اون چه گذشته است، جنبه کاملا منفی داره و میشه آرزو کرد یا میشه اینجوری خانش کرد که کاش چنین سنتی رایج نمیشد.
آقای امینی، از شما میپرسم که به هر حال به گروهی هستن که ختنه رو نوعی اساسا قطع عضو میدونن، حالا چه در مردان چه در مورد زنان که اساسا اسمش ناقص سازی جنسی هست.
تقریبا اگه اجازه بدید در پرو فرمایش ایشون یک مطلبی رو عرض کنم. خب الان طبق گزارشاتی که موجوده، فوایدی که در عمل ختنه کردن مردها وجود داره بسیار زیاده. یکی از مهمترین فواید عمل ختنه پیشگیری از ابتلای نوزادان و شیرخواران به عفونت‌های دستگاه ادراریه و عوارضی که ممکنه بعد از اون پیش بیاد روی بافت‌های کلیوی و نهایتاً نارسایی کلیوی اثر میذاره. در بررسی مشخص شده که 75% اطفال زیر 3 ماه دچار عفونت ادراری پسر هستن و 95% اونها پسرهایی هستن که ختنه نشدن. اگر بخوایم همینجوری فواید این قضیه رو بگیم خیلی ادامه داره. حتی مثلا در کسانی که مبتلا به سرطان آلت تناسلی میشن، در هند مبتلایان به سرطان آلت تناسلی 10 برابر جای دیگه است و این در مورد کسانی که این کارو نکرد. اما اونچه که در دین و مذهب موجوده، از اونجایی که یکی از علائم اعلام و مثلا اعتقاد به خداوند این بوده که این سنت پیگیری بشه، همونطور که در زمان یهود که اشاره دارن در عهد عتیق و جدید که مثلا این سنت از حضرت ابراهیم علیه السلام گرفته شده و خیلی هم در این رابطه تعصب به خرج میدن، در مورد حتی مسیحیت که مثلا بعد از یهودیت که میاد به این مسئله میپردازه، به جاش میاد غسل تعمید و بیان ایمان آوردن فرزند رو به خدا در ابتدای طفولیت انجام میدن. هر قومی با این مسئله یه جوری برخورد کرده. اما من اعتقاد دارم در برخورد ادیان و مذاهب و قبایل بیشتر به سنت‌های رایج و به معلوماتی میرسه که در زمان خودشون از انبیایی که در زمان خودشون بهشون رسیده اخذ شده.
آقای دکتر، اتفاقا دو نکته مهم اینجا مطرح شد که آقای امینی گفتن، اشاره کردن به مسئله سرطان در آلت تناسلی. شاید شما بخواین این نکته رو کمی واضح‌تر کنین آقای دکتر.
ببین، خدمتتون عرض بکنم که متاسفانه مذهبی‌ها وقتی یه باور یا سنتی رو میپذیرن یا پذیرفته شده به صورت تاریخی در باورشون و در فرهنگشون، تلاش میکنن که با برشمردن گزینشی سری فکت ها بگن که بچه انتخاب مثلا شکوهمند و برجسته ای بوده. در مورد ختنه پسرام هم همینطوره. تحقیقاتی وجود داره که نشون میده مثلا بین هتروسکسوال ها توی مناطقی از افریقا که اچ آی وی شایع هستش و همچنین بین هموسکسوال ها به صورت اوورال وقتی ختنه میشن احتمال ابتلا به اچ آی وی کمتر میشه. این درسته، یه جنبه های مثبت حتی در مورد عفونت کودکان هم مطرح هستش، ولی از اون به شدت میگن این کار ممکنه توی شرایطی خطرناک هم باشه. یعنی میخوام بگم جنبه مثبتی ما نمیتونیم برای ختنه تصور بکنیم و به خاطر اون بخوایم ختنه رو تجویز بکنیم. به نظر من ختنه یه امر مذهبی و هویتیه و از همین نظرم هست که به لحاظ هویتی یکی از هفته‌های سخت هویت اسلامی رو تشکیل داده و مثل مراسم کفن و دفن خیلی مسئله مهمی در زندگی مسلمان‌ها هستش. رول هویتی که ختنه در جامعه اسلامی بازی کرده خیلی مسئله مهمی بوده و همچنان هم مهم هستش و تا زمانی که یک جامعه به چنان بالندگی نرسه که بتونه فراتر از بحث درست و غلط که حالا واقعا این کار خوبه یا بده به بحث حق و حقوق بیاندیشه و برای کودکان قبل از اینکه به سن بلوغ برسن بعد بتونن خودشون تشخیص بدن چه کاری خوبه چه کاری به نفعشونه و به نفعشون نیست، برای کودکان بخوان تصمیم بگیرن این کار به نظر من قابل دفاع نیست.
آقای امینی، حالا مستقل از اینکه اساسا ختنه از عبارات درست و نادرست استفاده کردن، درست باشه یا نادرست باشه، خوب باشه یا بد باشه، سن هم در اینجا مطرح هست. در این مورد شما میتونین توضیح اضافه بکنید؟ آیا محدودیت سنی یا دوره خاصی رو اسلام درباره ختنه مطرح کرده؟
البته که از توصیه شده که مثلا 7 روز بعد از تولد این عمل انجام بشه، یا اینکه تا قبل از اینکه سن بلوغ برسه فرد این کارو بکنه، یا حتی اگر بعد از سن بلوغ خودش میتونه فردن این اقدام رو انجام بده. اونم در چه جهتی؟ در جهت اینکه وقتی طرف میخواد مثلا حج به جا بیاره، برای صحت اعمال حجش برای انجام طواف حتما باید این کارو کرده باشه. اما در مورد فرمایشات ایشون یک سری مسائل با هم دیگه قاطی شد. مسئله هویتی که ایشون گفتن منم عرض کردم، وقتی که میخواستن اعلام کنن مثلا هویت این شخص به عنوان مسلمان یا یهودی یا مثلا مسیحی، اونایی که قائل به کتابای آسمانی هستن، با این امر میخواستن اعلام بکنن که این شخص ایمان به چه راه و روشی در آینده خواهد داشت. این سنت از لحاظ تاریخی تا الان به مقداری که ذکر شده، حالا با روش‌های غلطی که وجود داشته یا نه، کسی شکی نداره، مثل قبلا حجامت میکردن الان میرن خون از طریق رگ میدن و روش های موجود طبی دلیل بر این نمیشه که مثلا ما بیایم بگیم که یک مسئله سنتی که وجود داره بر اساس علم طب غلط بوده یا صحیح.
آقای امینی، نکاتی که مطرح کردین بر من سوالات دیگه‌ای به وجود میاره. چه ربطی بین حج و ختنه باید وجود داشته باشه؟ یا اینکه میگین هویت خودش رو فرد به این ترتیب نشون میده که مثلا متعلق هست به دینی، چه ربطی باز باید به اندام جنسی و هویت مذهبی باید بینش وجود داشته باشه؟
بله، در دستورات فقهی و در دستورات روایی که به ما رسیده برای صحت انجام یک سری مناسک حج باید حتما شخص مختون باشه، که اگر نباشه اون طواف نسا که انجام میگیره در حج تمتع که زن بر مرد حلال میشه، اون موقع اگر کسی این کار رو نکرده باشه در واقع زن بهش حرام میمونه. به این مسئله وابسته است از دیدگاه شیعه.
آقای دکتر کرمی، بسیاری از منظر فلسفه اخلاق یا حقوق کودکان اساسا قطع کردن یک بخشی از بدن، بریدن یک بخشی از بدن کودک رو در تضاد میدونن با حقوق کودک و در نهایت به این نکته اشاره میکنن که اگر هم که ختنه چیز لازمی است، شاید فرد در بزرگسالی خودش تصمیم بگیره برای این و پدر و مادر حق و اجازه این که این تصمیم رو از طرف او بگیرن و چنین تغییر بنیادینی در بدن اون ایجاد بکنن ندارن. میخوام بدونم در مورد این گزاره دیدگاه شما چیست؟
ببینید، توی مذهب یه اپسیشن وجود داره در مورد درست و غلط و راست و ناراست. فکر میکنن چون خدا گفته، چون پیغمبر گفته، چون امام گفته، پس بهتر این کارو بکنن. من فکر میکنم یکی از گرانیگاه‌های جهان جدید عبور از این استراب و رسیدن به یه نگاه دیگه، یه اپروچ دیگه است. اون اپروچ هم اپروچ حق و حقوقه، یعنی فارغ از این که یه مذهبی که من احترامم براش قائلم بدون چه داوری هایی در مورد مذهب خودش داره، باید یه توقف بکنه روی مسئله حق و حقوق. مثلا در مورد کودکان مذهبی ها از این توانمندی به نظر میرسه برخوردار نیستن که اصلا فکر بکنن که آیا حق و حقوق کودک اینجا مراعات میشه یا نه. به خاطر اینکه حق و حقوق رو منتج از درست و غلط میدونن و چون مثلا مستحبه یا واجبه یا یه امر دینیه، فکر میکنن که خب در نتیجه پس حقوق کودک هم رعایت میشه. برای همینه که مذهبی ها کمتر اصلا به حق و حقوق به معنای مستقل میاندیشن، به حقوق کودک اصلا نمیاندیشن، در نتیجه به راحتی مثلا فرض کنید آموزش بسیار از مسائل مذهبی یا همین ختنه به عنوان یک هویت دائمی، چون یک بچه در دوره کودکی وقتی ختنه میشه یک هویت دائمی مسلمون یا مذهبی خاص پیدا میکنه بدون اینکه خودش اصلا خواسته باشه این کار بکنه. مثل مثلا فرض بکنید کسی که حیوانات مختلفی داره داغشون میکنه که مشخص باشه اینا به کی متعلق هستن، ختنه در واقع یه نوع چنین کارکردی در فرهنگ‌های مذهبی داشته و در واقع امکان گریز از مرکز رو از مسلمان‌ها، از مذهبی‌ها، از نمی‌دونم یهودی‌ها گرفته و بسیار پابرجاشون کرده. یعنی در واقع یه نوع به تعبیر برنامه شما تابو هم شده برای اینکه یه کسی تصمیم بگیره بچه‌شو ختنه نکنه، یا اگه ختنه شده مثلا فرض بکنین که بخواد اعتراض بکنه چرا من ختنه شدم. در نتیجه بخوام خلاصه بکنم، چنین رفتاری ناقض آشکار حقوق کودکان هستش. من فکر میکنم سوراخ کردن گوش دختران یا هر نوع تغییری که غیر ضروری هستش در بدن بچه‌ها، در روان بچه‌ها، ساقط کردن حقوق اساسی این بچه‌ها هستش، ممکنه که به صورت ناخواسته آینده اونها رو تغییر بده و امکان انتخاب‌های متفاوت رو از اونها بگیره.
بسیار خوب آقای امینی. آقای دکتر کرمی در صحبت‌هاشون تلویحاً به این اشاره کردن که جای به خصوصی برای حقوق کودکان و در نظر گرفتن این هویت فردی که کودک میتونه در پروسه بزرگ شدن و رشد به دست بیاره در مذاهب دیده نشده. در نتیجه ختنه هم و ایجاد چنین تغییر مهمی هم و معناداری هم در بدن یک موجود انسانی از همین جا میاد. ممکن شما پاسخی داشته باشید؟
ابتدا بحث از حقوق یه بحث مستقلیه که مثلا زمانی راجع به حقوق یک کسی صحبت میکنیم که خودش بتونه از حقوق خودش مثلا دفاع کنه، ولی ما اون حق رو ضایع کنیم. این یک. دومی که مثلا فرض بفرمایید این زائده‌ای که بر روی حالت تناسلی پسر قرار میگیره در دفاع از یک سری اموریه که در جنین قرار میگیره، همونطور که بعد از تولدش نافش قطع میشه، این عضو در واقع زائد حساب میشه. به خاطر چی؟ به خاطری که عفونت های ادراری یا عفونت های دیگه‌ای که ممکنه بعدها بهش مبتلا بشه، شما نمیخواید حقی رو ضایع بکنید، میخواید این حق رو زودتر بهش اعطا کنید. سوم این که در طول زمان مشخص شده که این کار برای شخص مفید بوده یا مضر بوده. اگر اونچه که تحقیقات نشون میده اکثرا مضر بوده، پس عقل حکم میکنه اصلا این مسئله باید از مقوله حقوق فرزند برچیده بشه و کسی حق نداره دست به این حقوق بزنه. اما اگر این رشته سر دراز داره و نشون میده که فوایدش بیشتر از مضراتشه، پس عقل حکم میکنه که ما این کار رو ادامه بدیم. این باید اینجوری بررسی بشه، ولی صرف خواست بنده یا امثال بنده یا با شعار حق و حقوق دادن این کارا حل نمیشه.
آقای دکتر کرمی، ایشون اشاره کردن به نکته‌ای که خیلی مورد بحثه که اساساً در مورد یک زائده صحبت میکنن و دیگر این که در مورد عوارض بر نداشتن این زائده مثل عفونت‌های ادراری و اینها. به عنوان پزشک شما چه پاسخی دارید؟
هیچ دلیل معناداری برای تایید این حرفا وجود نداره. گفتم گزارش‌های وجود داره ولی مذهبی‌ها به صورت گزینشگرانه و گزارش‌ها رو تایید می‌کنه، باور و داوری اونها رو برجسته می‌کنه. این محاسن که مطرح میشه برای ختنه محاسن جدی و معناداری نیست. به ویژه که من معتقدم که اتفاقا من احترام عمیق‌تری بر مذهبی‌ها قائلم. من میگم حتی اگر این محاسن رو هم نداشته باشه، مذهبی‌ها حق دارن، چون فکر میکنن سنتیه که ضرورتی مذهبی براش قائل هستن، میتونن این کارو بکنن، ولی فقط برای خودشون وقتی بالغن، نه برای بچه‌ها. این در واقع به صورت خیلی آشکاریشون داره حقوق کودکان رو در جهان جدید که ما اعلامیه مشخصی در موردش داریم زیر سوال میبره با پندارهایی که خب هیچ کدوم اینها اعتبار قابل قبولی نداره. مثلا فرض کنید در مورد اینکه این زائده هستش، خب این یه بحثه. کی میگه؟ یعنی کدوم دانش پزشکی یا کدوم کتاب معتبری اومده گفته این زائده است. دانش پزشکی اصلا چنین چیزی رو نمیتونه بگه و نگفته تا حالا. حتی مثلا ما در مورد آپاندیسیت هم که گاهن فکر میکنیم زائده هستش، کارکردهایی داره، نمیتونیم بگیم که زائده هستش. ولی به حتی فرض بگیریم به لحاظ تکاملی هم فرض بگیریم که تئوری وجود داشته باشه، در آینده تئوری داشته باشیم که بگی که این زائده است، به لحاظ تکاملی داریم میبینیم که از بین میره و ضرورتی برای وجودش نداره. اوکی، من این رو میپذیرم، ولی این دلیل بر این نمیشه که بچه‌ها رو مثلا فرض بکنیم که بخوابونیم در دوره‌های گذشته بدون اینکه بی‌حسی داشته باشن، بدون اینکه بهداشتشون رعایت بشه، مثلا چنین زجر رو بهشون تحمیل بکنیم. حالا گیریم باید یه جایی بپذیریم بسیاری از اون چه نیاکان ما میکردن منطق و عقلانیت کافی نداشت، به خاطر اینکه اونها در جایگاهی نبودن که بتونن با منطق و عقلانیت کافی به قضیه نگاه کنن. این بلوغ و خودبسندگی خودمون رو باید به رسمیت بشناسیم. یعنی قرار نیست ما تا قیام قیامت بندگی نیاکان خودمون رو داشته باشیم. من فکر میکنم منطق مذهبی هم لااقل بخشی از خوانش‌های متقی از مذهب هم اینو بندگی رو نمیپذیره. اینو بندگی و رقیت حتی با وحدانیتی که بسیاری از گرایش‌های متقی مذهبی مطرح میکنن منافات داره. اینکه ما چشمون رو برای اون چه نیاکانمون کردن ببندیم و علکی ستایش بکنیم. شما حساب بکنید مثلا 40 سال پیش 50 سال پیش ختنه کردن چه فجایعی رو سر بچه‌ها می‌آورد. حالا چجوری ما می‌تونیم فرض کنیم از این قضیه دفاع کنیم؟ باید بپذیریم اشتباه می‌کردیم. ما باید در واقع مردان زمانه خودمون باشیم و هویت خودمون رو چنان که بشه بهش افتخار کرد در زمانه جدید بنیان بذاریم.
بسیار خوب آقای امینی، باز می‌گردیم به شما که اگر پاسخی دارید با آقای کرمی لطفاً بفرمایید و همینطور جمع‌بندی صحبت‌هاتون رو می‌شنویم در دقایق پایانی برنامه.
مخلوط کردن مسائل با هم دیگه و پریدن به اصل مذهب به نظر من راه حلی نیست. راه حل درست از کردم باید اون چه که با عقل میخونه، یعنی عقل و شرع باید با هم همگون باشه و همه افعال و اعمالش باید با هم بخونه. اما این اصل مسئله ختنه کردن از نظر عقلی فوایدش به مضراتش میچربه. حالا شما از دیدگاه‌های مختلف میتونید به هر اعتقادی یا به هر گذشته‌ای هجمه کنید، مشکلی نداره. مثلا یهودیایی که الان موجود هستن و از نظر علمی خصوص علم پزشکی بسیار آدمای پیشرفته ای هستند، آیا اینها هنوز عقلشون به این مسئله نمیرسه؟ فوایدی که برای این کار ذکر شده بیشتر از مضراتش.
آقای امینی سپاسگزارم از جمع‌بندی شما و آقای دکتر کمی جمع‌بندی شما رو در پایان برنامه میشنویم. قبل از اون من میخوام، چون شما چند بار اشاره کردید که به حال در جهان گذشته عمل ختنه جوری انجام میشده که آسیب‌هایی به دنبال داشته، شاید در جمع‌بندیتون بخواید در این مورد هم نکته‌ای رو بگید.
دوست بود مردم جهان ختنه نمیشن و ختنه کردن رو به رسمیت نمیشناسن و اهمیتی و نکته مثبتی درش نمیبینن. طبق منطق اینجوری نمیشه قضایا روبرو شد. باید بپذیریم که این بحث یه بحث کانتروورسیاله. به زورم نمیشه نکات مثبتی رو براش پیدا کرد. به نظر من مسئله اساسی کودکان هستن و حقوق اونها. ما باید دست کم در سطح اعلامیه جهانی حقوق کودکان رو به رسمیت بشناسیم و همه باورها و داوری‌های خودمون رو محاط به این حقوق بکنیم. اهمیت نداره باورها و داوری‌های ما از کجا اومدن و چقدر برای ما مهمن یا اعتبار دارن. اون چیزی که مهمه باید این داوری‌ها و باورها محاط به اعلامیه جهانی حقوق کودک بشه، محاط به اعلامیه جهانی حقوق بشر بشه و راهی جز این نداریم. اگر میخواییم که جامعه بهتر، جهان بهتری بسازیم برای بچه‌هامون، با همه بحثایی که وجود داره باید بپذیریم که اینا حقوقی دارن و این حقوق رو مراعات کنیم. من جمله باید بپذیریم که بچه‌ها قبل از اینکه به سن بلوغ برسن داغ مذهب رو به پیشانیشون زدن یا هویت مذهبی فیکسی براشون تراشیدن. فکر نمی کنم جدای از عصبیت‌های قومی و مذهبی دلیل قانع کننده‌ای برای این کار وجود داشته باشه.
سپاسگزارم آقای دکتر کرمی و مجتبی امینی. مرسی که این هفته در برنامه تابو مهمان ما بودید.
شما اصلا حرفی در مورد خوش‌شدن دریاچه ارومیه نمی‌زنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد.
ما به شما خبر می‌دهیم. رضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
شما می توانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می رساند.